اما نوبت میرسه به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع نقش بومی سازی علوم انسانی در اداره امور کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه. با برنامه دیگری از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با عنوان نقش بومیسازی علوم انسانی در اداره کشور. وقتی از علوم انسانی صحبت می شود، از ذات و ماهیت انسان صحبت می کنیم. کوتاهی نسبت به علوم انسانی نقطه آغاز زوال جامعه است. علوم انسانی به طور خلاصه عقاید و فرهنگ توده‌های مردم است و برای جامعه جهت دهنده و فکر ساز. علوم انسانی حرکت، مسیر و مقصد جامعه را مشخص می‌کند. پس از جنگ‌های جهانی توجه به علوم انسانی افزایش یافت. کشورها فهمیدند برای توسعه، برای تسلط و برای غلبه بر سایر کشورها باید به علوم انسانی بها دهند. علوم انسانی روح دانش و کالبد اصلی علوم بشری و دخیل در حوادث جهانی و نقش آفرین در اداره کشور و تربیت مدیران است. حال سؤال اساسی اینجاست: آیا هر علوم انسانی می تواند چنین نقشی را ایفا نماید، یا حتماً باید علوم انسانی وارداتی بومی شده و آنگاه در خدمت اداره کشور قرار گیرد؟ در خدمت دو تن از اساتید گرانقدر، جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مشاور محترم رئیس دانشگاه آزاد، و جناب آقای دکتر مهدی موحدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، شاهد هستیم. شروع می کنیم با جناب آقای دکتر بنیانیان. پیرامون عنوان بحث و مقدمات در خدمتشون هستیم و بعد انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر موحدی و ادامه مباحث. آقای دکتر در خدمتیم.
خواهش میکنم. اجازه بدید من سلام عرض کنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، که حوصله میکنن این بحث رو انشاءالله تا آخر تعقیب کنن. یه دو جمله بگم چرا این بحث 40 سال امتداد پیدا کرده و کمتر ما پیشرفت میکنیم تو اصل بحث. ضرورتشو چرا دقیق تر نمیشناسیم؟ عوامل متعددی است، ولی یکی از موانع کلیدی اون اینه که کشورهای جهان سومی که مثل ما اقتصاد برونزایی دارن، یعنی یک درآمد نفتی ارزون قیمت دارن که با لوله ها نفت به چشتی ها منتقل میشه، بعد دلار وارد میشه و بعد کشور باش اداره میشه. اینها چون پول دارن و مدیراش علاقه مندن با کشور با سرعت توسعه پیدا کنه، مفهوم توسعه را عمیقا متوجه نمیشن چه پیشرفت و توسعه چیست و چه لوازمی داره. همینقدر چه با پول نفت اتوبان ساختند، مترو ساختند، ساختمان بیمارستان رو ساختند، ساختمان مدرسه رو ساختند، احساس پیشرفت بهشون دست میده. ببینید تمام دولت ها سال آخر هر روز رئیس جمهور را یه پرچمی را دارن میبرند و یه ساختمانی رو تحویل میدهند. این قصه 120 ساله در کشور ما طول کشیده. حاصلش این شده که 100 تا اول تیز هوشان ما میخوان برن مهندس بشن و 100 تا اول تیز هوشان علوم تجربی ما میخوان پزشک بشن. و خیلی از مسئولیت هایی که باید الان یک نظریه پرداز علوم انسانی در رأس اون مجموعه باشید، الان یک مهندسی است چه تجربی علوم انسانی رو متفرق خونده است، یا دوره لیسانس فوق لیسانس رفته است، عمران خونده است، دکترا رفته، مثلا مدیریت خونده است. میخواستم به یکی از مشکلات ریشه این پدیده توجه کنم، چون مقدمه زیبایی که شما خوندید یخته باید با زبان ساده تری ترجمه بشه چی یعنی چه علوم انسانی روح حرکت جامعه است. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که ما الان داریم، بسیاری از معضلات فرهنگی که ما الان داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، حتی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما تو حوزه‌های علوم انسانی است که به هم تنیده شده. به اندازه کافی نظریه پرداز نداریم که این در هم تنیدگی رو تبدیل کنه به مسئله‌های قابل حل. علاوه بر اون، چون نظریه پرداز علوم انسانی در حوزه علوم سیاسی به اندازه کافی نداریم، یه نظام مردم سالاری. آقای
دکتر، شما حوزه علوم انسانی رو حوزه سیاسی رو علوم انسانی نمیدونین؟
چرا؟ دارم یه شعبه ای از همون زیر مجموعه علوم انسانی رو به عنوان علوم سیاسی عرض میکنم که ببینید، به عنوان یه مثال دارم میگم. یک ساختار سیاسی ناقص داریم ما الان که رئیس جمهورها یک بار مصرف داری، وزرامون دو ساله فکر میکنن، چون 4 سال یه بار انتخابات، ریاست جمهور داریم 4 سال یه بار، مجلس داریم، اینا دو سال همیشه با یه وزیر که صحبت میکنی که شما برای حل مسائل ریشه‌ای وزارتخانه چه فکری کردی، میگه چه من که احتمالاً تا 2 سال دیگه بیشتر نیستم اینجا، تو 2 سال کار فیزیکی میشه کرد.
تو این اتفاقا برای خود من اتفاق افتاد. این موضوع، ما یه مدیری به من گفت که آقا برای این مشکل، برای این معضل یه طرح بیار. ما رفتیم یه طرح نوشتیم 5 ساله، گفت آقا من 1 سال نیم 2 سال حداقل اینجا مدیرم.
بله
2 سال اگه میتونی طرح بیار، 5 سال به درد من نمیخوره.
یک وزیر آموزش پرورشی در یه مقطعی به من پیغام داد که بنیانیان تو میگن نظرات قشنگ و زیبایی داری، قبلا هم تو آموزش پرورش بوده، یه سری کار بکن که ما نشون بدیم فعال بودیم تو این وزارت خونه. و خیلی کوتاه مدت ها، خیلی حرف های بلند مدت آرمانی نزن ها. من به شوخی به ایشون گفتم که به شما تمام این مدارسی که بر خیابون هاست درش یه گرنج قشنگ بزن، همه حسشون است که تو وزارت خونه یه اتفاق قشنگی افتاده. میخواستم بیشون ها مثلا با شوخی بکنم، بعد دیدم گفت عجب ایده خوبیه، اینو چه بفکر که خودمون نرسید. من رفتم که اینو بگم درستش کن. این پدیده است چه سند تحول آموزش پرورش 10 سال است معطله، و حالا هم معطل خواهد بود، چون شما یه نظریه پرداز علوم انسانی باید وزیر آموزش پرورش باشید و معاونینش همه از تیز هوشانه این عرصه باشن. تیز هوشانه ده که همین آموزش پرورش میرفست دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف هم میرفست بخش مهمشونه در خارج از کشور. این ترجمه یه همون جملات زیباییست که شما خوندی که اگر ما توجهمون به علوم انسانی بومی جلب نشد، پول نفت رو تبدیل میکنیم به دانشگاه، دانشگاهمون میشد مکشه کشف استعدادها، آماده کردن و پمپاش کردن به سمت کشورهای غربی، فراینده تلخی که الان باش رو به رو هستیم به واسطه اینکه هیچ برنامه بلند مدت برای حل ریشه مشکلات کشور نداریم. تو برنامه بلند مدته که ما نیازمندی جدی پیدا میکنیم به نظریه های بومی برای حل مسائل اقتصادیمون، سیاسیمون، اجتماعیمون، فرهنگیمون. و چونم باب بحث باز شد، ما از نظرات های دکتر بهره‌مندی.
متشکرم. مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر سید محمد تقی، موحد ابتهی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هستند. با توجه به نقش ویژه‌ای که پژوهشگاه علوم انسانی میتونه در حوزه علوم انسانی کشور داشته باشه و مخصوصا در بومی سازی علوم انسانی. قطعا یکی از اهداف تشکیل این پژوهشگاه هم این بوده که علوم انسانی که داره وارد کشور میشه، مفاهیمی که داره وارد کشور میشه، حتما بومی سازی بشه و در اختیار مدیران اداره کشور قرار بگیره. جناب آقای دکتر، اگر نقطه نظراتی دارین در خدمتتون هستیم تو این بحث، اول خود علوم انسانی و بعد بحث بومی سازی. در خدمت آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم عابد انتیو و همچنین شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. با نکته‌ای که آقای دکتر مطرح کردن کاملا موافق هستم، البته یک ملاحظه‌ای میشه داشت. ملاحظه هم اینه که برای ما سندهای بلند مدت هم داریم، سند چشم‌انداز داریم، سند آموزش پرورش، سند تعهد و انسانی، نقشه جامعه علمی کشور. نکته اینه که خب با وجود در اسناد پایین دستی هم معمولا ادعا میشه که اسناد بالا دستی مد نظر قرار میگیره. تو نکته اینجاست که پرسشی که آقای دکتر به خوبی هم مطرح کردن، چه میشه که در برنامه ریزی های مدیران اون اسناد بالا دستی به دقت مورد نظر قرار نمیگیره؟ اشاره کردید به یکی از اهداف پژوهشگاه علوم انسانی، البته خب پژوهشگاهی که به صورت جدی‌تر متولی بحث تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی هست، پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وابسته به وزارت علوم و در قم.
ولی قدمت پژوهشگاه شما بیشتره، درسته؟
بله، ولی اون پژوهشگاه در اصل برای داستان تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه حوزه دانشگاه تأسیس شد. یعنی از آغاز متولی این داستان
در پژوهشگاه شما، پژوهشگاه علوم انسانی، بحث بومی سازی مطرح میشه؟
قبل از انقلاب هم بوده.
قبل از انقلاب
الان هم وظایفی داره در بحث تحول علوم انسانی، از جمله در بحث شورای بررسی متون کاری رو انجام داده که طرح کلانی در بحث تحول و ارتقاء علوم انسانی داشته. ولی به هر حال من متولی
اصلی اسخای میکنم آقای دکتر، متون هم آموزش پرورش هم آموزش عالی یا نه؟ صرفا آموزش عالی.
آموزش عالی که هم داده،
آموزش عالی
کتاب درسی، کتاب شورای بررسی متون و کتاب درسی علوم انسانی دانشگاهی هم داده. ولی جدای از اون نکته که آقای دکتر به خوبی بهش اشاره کردن، یکی از مشکلات دیگه ما عدم ارتباط مراکزی است که در این زمینه با هم یک وظیفه ای دارن. به طور مثال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شورای بررسی متون و برنامه های درسی رو ما داریم. خب کار این شورا چیه؟ کتاب‌های درسی در حوزه علوم انسانی در 11-12 رشته را بررسی می‌کنن، نقد می‌کنن، به صورت پژوهشنامه‌ای منتشر میشه.
خب این منتشر میشه دکتر یا نه الزام آور هست برای وزارت علوم که این کتابا رو تغییر بده؟
دقیقاً همین نکته رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم. کتابا رو نقد می‌کنن، در یک مجله‌ای هم منتشر میشه. خب صرف این کار به گمان من هیچ وقت نمیتونه منجر به تحول علوم انسانی بشه.
آقای دکتر یه خواهشی، این از هنسفری خارج بکنین، صداتون یه مقداری واضح نیست. هنسفری اسپیکر.
بله
متشکرم. بله خوب شد.
منتها این هرچند ضروری است نقد کتب درسی علوم انسانی دانشگاهی، ولی اگر ارتباط ساختاری بین شورای بررسی متون با مثلا سازمان سمت که متولی اصلی تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی است، اگر ارتباط ساختاری بین این دو نباشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا کتابا رو نقد میکنه و منتشر میکنه، سازمان سمت هم بدون توجه ساختاری اگر احیانا کسی دید و شنید و ترتیب اثر داد به نقد کتاب، خب یه بحث دیگه است. ولی سازمان سمت بدون توجه به نقدهایی که به این کتاب ها میشه میاد چیکار میکنه؟ این کتاب ها را تدوین میکنه و بازنشر میده. چندین بار یک مورد رو اشاره بکنم، یک کتاب درسی در حوزه اقتصاد اسلامی، نظریه پردازی اقتصاد اسلامی نوشته شده توسط یک استاد تمام وزارت علومی.
بله.
این دوتا نقد بسیار جدی هم شده به این کتاب، ولی بدون توجه، بدون کوچکترین توجه به این کتاب، سازمان سمت داره به صورت مکرر این کتاب رو به عنوان یک کتاب درسی منتشر میکنه.
بله.
خب وقتی که بین دوتا مرکز که کارشون هم اینقدر به هم نزدیکه،
یعنی نقد توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده
توسط سازمان سمت، یعنی دوتا مرکزی که
ارسال هم شده براشون، درسته؟
بله، ارسال این نقد هم رفته
ولی باز چاپ میشه.
بله. چاپ میشه، ارسال میشه برای نویسنده، برای ناشر،
یعنی وقتی دو تا مرکزه، هر دو هم وابسته به وزارت علوم هستن، هر دو یک توی حوزه دارن کار میکنن، اون در حوزه تعلیم و نش، در حوزه نقد. اینها وقتی با هم دیگه ارتباط سازمانی ندارن، عملا راه به جایی ما نمیبریم. و اگر این ارتباط را تو نگاه بکنیم، اینون که در بخش‌های دیگه هم این خلأهای ارتباطی وجود داره و به گمان من اینها مشکل سازه. و یکی دیگه از مشکلاتی که به
این ساختاری رو پیشنهاد مشخصی داره نه دکتر، چه اتفاقی باید بیفته که الزام آور بشه برای انتشارات سمت؟
نمیدونم دیگه، بعد اساتیدی که در سطح کلانتر هستن شما
بالاخره، شما بالاخره با توجه به تجربه‌ای که دارین و کاری که دارین اونجا انجام میدین، یه پیشنهاد راهبردی باید بدین اونجا، یه پیشنهاد عملیاتی اجرایی بدین.
ممکنه اساتیدی که نویسنده های اون کتاب هستن بگن که نه ایرادات وارد نیست. ببینید ما به هر حال نیازمند ارتباط هستیم.
بله.
اگر ارتباطی نباشه و همگرایی صورت نگیره، کاری به جلو نخواهد رفت.
بله.
لازمه این که ناقد برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی کتاب‌ها ترتیب اثر داده بشه، باید جلسات مشترکی بین ناقدین کتاب درسی و مؤلفین کتاب درسی برگزار بشه به صورت مشترک بین سازمان سمت و شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی. و نتیجه نهایی اون را به صورت یک بخشنامه دستورالعمل، این دیگه الزام آور بشه برای نویسنده و سازمان سمت که اگر این مواردی که ناقد مطرح کرد در اون جلسه و کمیسیونی که برگزار میشه به عنوان نقد پذیرفته شد، این برای چاپ بعدی حتما این اصلاحات انجام بشه. برای زحمتی است که شورای بررسی متون داره میکشه. اگر این زحمت ها توسط سازمان سمت دیده نشه، به عنوان من، ما در این قدم کوچک تدوین کتاب‌های درسی ما نمیتونیم گامی به جلو برداریم.
تشکر آقای دکتر. از عنوان بحثمون خیلی فاصله نگیریم، پشت خط باشین، انشاءالله در خدمتون هستیم در ادامه برنامه. در خدمت جناب دکتر مهدی موحدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد هستیم. اتفاقا جناب دکتر موحدی رشته شون هم اقتصاد اسلامی، ما قبل از برنامه با هم صحبت کردیم، این بحث بومی سازی رو فکر میکنم که یه مقداری بیشتر بتونن بهش بپردازن. رو همین عنوان جناب دکتر موحدی، نقش بومی سازی علوم انسانی در اداره کشور یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میهمانان گرامی برنامه شما و همکاران و تمامی شنوندگان فرهیخته برنامه. اجازه بدید بنده در واقع ناظر به بحث خود مقوله بومی سازی یه نکاتی رو خدمتون عرض بکنم. به زعم بنده، حداقل عقیده بنده این هست که ما علارغم تلاش هایی که صورت گرفته در این چند ده سال اخیر که خب خیلی هم زیاد نیست، به زعم بنده ای که چندین ساله در عرصه اقتصاد اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی به نوعی هم قلم میزنیم و هم مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم، به نظرم میاد که ما در عموم جامعه فرهیخته خودمون هنوز به تلقی روشنی از بومی سازی نرسیدیم. یعنی هنوز فهممون در بومی سازیه و چیستی اون گیره. نه به این معنا که ما هنوز باید بیایم تعریف بکنیم بومی سازی یعنی چه، نه نه، در مرحله عمل منظورمه. یعنی ما موقعی که میخوایم ببینیم که آقا ما میخوایم در عمل بالاخره از این بومی سازی چه چیزی بیرون بیاریم، میخواد چی کار بکنیم بومی سازی برای ما، احساسم بر اینه که هیچ تمایز خاصی با اون چیزی که دیگران در هر جای این دنیا میخوان با علوم انسانی چنین کاری انجام بدن نداریم، ولو اینکه دفاع بکنیم از بومی سازی. خب این یه کمی ممکنه محل مناقشه باشه، اجازه بدید از یه ابعاد این مسئله رو باز بکنم. دقت بفرمایید، ما اگه بخوایم ببینیم بومی سازی یعنی چی یا درست بومی سازی بکنیم، بومی سازی می‌خوایم حل مسئله بکنیم در جامعهمون، می‌خوایم مسائل خودمون رو بشناسیم و حل مسئله بکنیم. یه نکته مهمش برمیگرده به این که خب کجا باید این جماعت رو، این نیروی لازم برای حل مسائل کشور رو ایجاد بکنه. طبیعی اینه که ساختارها و نهادهای آموزشی ما، حوزه یا دانشگاه فرقی نمی‌کنه.
بومی سازی رو همین شما به حل مسئله فقط؟
نه نه نه، من طبیعتاً به حل مسئله صرفاً نمی‌دونم، ولی فرض بکنیم حل مسئله بومی خودمونه، فرض بکنیم.
مثلا خب انتقاداتی که حالا تو فضای رسانه‌ای مطرح میشه، ببینید یونان میگه اقتصاد ریاضتی، ما میگیم اقتصاد مقاومتی.
همین اتفاق همین
تقلیل پیدا کرده به
بله،
نظر
بله،
میسه.
بله، بله، اتفاق میخوام همین رو عرض
کنم.
اینو میرسن بهش. اینو میرسن بهش که اصلا چه این تمایز رو چون ما نمیدونیم احساس میکنیم که اقتصاد خب اسلامی شدنش یعنی که همین اقتصاد است، خب اسلامیش میکنیم دیگه. یعنی پیرایش و ویرایش اسلامی، یک کاور اسلامی روش میکشیم. شد اسلامی، تازه اونم حل مسئله نمیکنه، فقط زحمت کاورکشیشو به در واقع ما به عهده میگیریم. اتفاقا میخواستم به اینجا برسم که اون ساختارهای آموزشی ما اصلا دغدغه حل مسئله رو ندارن. حالا چرا این ساختارها و نهادهای چنین دغدغه‌ای رو ندارن؟ این دلایل ممکنه دلایل فرهنگی داشته باشه، دلایل تاریخی داشته باشه، دلایل اقتصاد سیاسی حتی داشته باشه. موقعی که آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردن، اینکه ما سالهای ساله که داریم در جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیرمون داریم پهلوی نفت رو استفاده میکنیم، نباید توقع داشته باشیم که من استاد دانشگاه فکرم رو به کار بندازم که یک مشکلی رو حل بکنم. میگم نفت هست، خب نفت حل میکنیم مشکل رو دیگه، لزومی نداره. بعد میریم وارد یه بازی میشیم، یعنی علوم انسانی در شرایط فعلی کشور ما یک بازی بیش نیست. یعنی همون کاری که غربیا انجام دادن، غربیا دارن مثلا فرض کن دانشکده علوم انسانی دارن، چقدر خوب. خب ما هم میخوایم خوب بشیم. مثلا اون تفکری که مثلا فرض کنید رضا خان در کشف حجاب داشت که اگه این حجاب تغییر پیدا بکنه ممکنه خیلی مسائل کشور ما حل بشه، همون اتفاق عیناً تو علوم انسانی داره رخ میده. چرا؟ چون میگه میخوا اونا اون رو علوم انسانی دارن، ما یه دانشکده علوم انسانی بزنیم، یه دانشکده اقتصاد بزنیم، یه کاور اسلامی هم روش میکشیم، حل مشکل دیگه، مشکل اون حله. در صورت که این اتفاق نمیفته. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون اون نگاه فرهنگیه داره تسلط خودشو نشون میده.
بله.
حالا این یه نکته. مثلا من به ابعاد تاریخی اجازه بدید اشاره بکنم. ما علوم اجتماعی غربی رو داریم میگیم، علوم اجتماعی غربی چگونه داره شکل میگیره؟ بریم به مبدأش خیلی سریع من یه مروری بکنم. در قرن 17 و 18 میشه عصر روشنگری، میگن Enlightenment Age، در واقع عصریه که در اون عصر بزرگان و فهول عصر روشنگری دارن پایه‌ریزی میکنن نوع نگاه جدیدی به جامعه رو، دارن انسان رو معنی میکنن، دارن تاریخ رو معنی میکنن، دارن فرهنگ رو معنی میکنن، دارن با یعنی یه بعد تفلسف دارن ها، یعنی یه حیثیت فیلسوف معابانه دارن. تمامی اندیشمندان عصر روشنگری رو شما ببینید، از هیوم، اسمیت، مونتسکیو، ژان ژاک روسو و و و بقیه رو بگیرید، اینا یه حیثیت تفلسف دارن، یعنی در ابعاد بنیادین جامعه دارن فکر میکنن که چگونه این انسان رو بتونن تعریف جدیدی ازش ارائه بدن برای مواجهه با مشکلاتشون. از سمت دیگه یک حیثیت حل مسئله ای هم دارن. یعنی چی؟ یعنی حالا که انسان رو معنی کردن، حالا میرن سراغ مسئله. اسمیت میگه که خب اینگونه در واقع حل منازعه بکنید، اینگونه حل تعارض در عرصه‌های اقتصادی بکنید. اون ژان ژاک روسو در عرصه تعلیم و تربیت داره کتاب مینویسه و میگه چگونه تعلیم و تربیت بکنید. مونتسکیو در عرصه حکمرانی دولتی داره کتاب مینویسه و میگه چگونه این تفکیک قوا و این ساختار حکمرانی دولتی رو ایجاد بکنید. دو تا حیثیت با هم دیگه داره حرکت میکنه. در جمهوری اسلامی، یعنی من نقد داریم میکنیم دیگه، یعنی نوع نگاه رو داریم نقد میکنیم. بعد از جمهوری اسلامی یه اتفاقی میفته. ما با همون نگاه در واقع دارای عیبمون به علوم انسانی موقع که ورود پیدا کردیم و یه کاور میکشیم روی این، دیگه به حل مسئله رجوع نمیکنیم. صرفا میریم یه سری مبادی و مبانی علوم انسانی غربی رو میبینیم که حتی خودشون هم خیلی بهتر از ما شاید نقد کرده باشن. بعد میگیم که خب حالا این رو هم ما نقدش هم میذاریم پیوستش، میگیم خب علوم انسانی رو که نقدش کردیم، خب علوم انسانی اسلامی رو حالا چیکار کنیم؟ علوم اجتماعی اسلامی رو چیکار کنیم؟ میگه خب کاری نداره که. ببینید کجاش یه کمی با ظواهر اسلامی جور در نمیاد. به مبنا بر نگردیم، به تعریف انسان بر نمیگردیم، ظواهرش رو تغییر میدیم و فقط تو اینجا باقی میمونیم. یعنی حیثیت، دقت بفرمایید، تو دانشگاه حیثیت تفلسف از حیثیت حل مسئله جداست. یعنی اون استاد ما از حیثیت بنیادین خودش، از حیثیت معرفتی و معرفت شناسانه و هستی شناسانه و فلسفی خودش ورود پیدا میکنه، نقد میکنه، ولی به حل مسئله نمیرسه. تو حوزه، در حوزه ما، نهاد حوزه ما، حوزه تفقه از حوزه حل مسئله جداست. یعنی اونم فقط صرفا داخل حجره به ابعاد تفقه و فقاهتی خودش نگاه میندازه. بهش میگیم حل مسئله چی شد؟ حل مسئله ای نداره. یعنی محدود میشه به همون توضیح المسائل، ولی قراره که ما جامعه رو بچینیم حل مسئله بکنیم. پس بنابراین من فقط صرفا بعد حل مسئله رو گفتم و به ابعاد عمیق‌ترش فعلا رجوع نکردم. ان شاء الله تو ادامه مسئله میتونم به اون قسمتا تشکر. انشالله رجوع بکنم و
جناب دکتر بنیانیان تشکر میکنم. جناب دکتر بنیانیان، شما هم کار تجربی کردین، کار اجرایی کردین، کار اداری کردین، سالها در شورای انقلاب فرهنگی بالاخره مسئولیت داشتید. فکر میکنم که یه مقداری عملیاتی تر و اجرایی تر بتونید کمک بکنید به این بحث ما. یه علوم انسانی در غرب داریم که تأثیر داره در اداره کشورشون. آماری رو در جلسات گذشته ما مطرح کردیم خدمت شنوندگان عزیز. در آمریکا 41% تولید ناخالص ملیش ناشی از متخصصین حوزه علوم انسانیه مستقیم. حالا به شکل غیر مستقیم میگن بالای 50% ناشی از علوم انسانی. بیشترین شغلی که آمریکا داره ایجاد میکنه ناشی از این تفکر کارآفرینیه که باز حاصل حوزه علوم انسانی است. حالا این علوم انسانی میاد در داخل کشور ما چه تأثیری در اداره کشور داره؟ اگر بومی اسلامی بشود چه تأثیری داره؟ قطعا تو ذهنتون بله. مثالهایی خواهد بود که بفرمایید که کدوم علوم انسانی اومده تأثیرات مخرب داشته و چه علوم انسانی با روی کرده دینی، اسلامی، بومی، ایرانی میتونه چه آثار مثبتی داشته. یه مقداری ملموستر برای
بله.
شنوندگان عزیز
بفرمایید.
بله،
من حالا با یه عمق کاستی ها را عرض کنم. انشالله که مخاطبین ما فرهیخته کنه تصمیم گیر در این عرصه باشن.
انشالله.
چون نمیخوام یه بحث هایی را مطرح کنیم که مخاطبمون دچار یأس و ناامیدی بشه. کارهای خوب زیادی شده است اما میشه باید بهتر از این کار کرد.
بله.
ببینید ما محرم و صفر و ماه مبارکه رمضان چه میاد رسانمون مرتب آدم ها را دعوت میکنه به این که زیاد دنبال مادیات نباشید، دنبال پول نباشید، زندگی همش پول نیست.
بله.
تا انسان ها رو به یه تعادل رفتاری بچشونه، انصاف بهشون بده، اگه شما کار فرمایی کارگری رو استثمار نکنی، اگر کارگری درست کار بکنی پول همه چیزت نشد.
بله.
بعد شما میای از اقتصاد مدرن غربی یه بورس میاری همه رو مداخله میری هر شبم تحریکشون میکنی که امروز بورس ارزون شد گرون شد، دائم اینا رو دعوت میکنیم به مادیات فکر کردن.
آره. و این مردم... تعادل رو به هم میزنیم.
آره مردم هم کلافه از این که خب این چه زندگی شد ما داریم، یا چه گذشته اینجوری نبود دیگه، صبح بسم الله میگفتیم در مغازه رو باز میشردیم. ببینید اینا نمودهاییست از عدم انسجام نظریه هایی که ما داریم کشور باش اداره میکنیم با نظریه های التقاطی که یه بخشش از اسلام بیاد یه بخشش از غرب بیاد، اینا تزاحمای جدی با هم داره. من ده ها مثال میتونم برای شما بزنم.
ببینید خوب این مثال ها رو آقای دکتر بفرمایید.
شما امروز تو انگلستان اگر یک نمونه آماری تصادفی بگیری تو جامعه انگلستان میتونی بگی انسان ها موجود اقتصادی هستند که هر لحظه به حد اکثر کردن منافع خودشون فکر میکنن. با علم آمار ریاضی رفتی نتیجه گرفتی، بعد میتونی بر اساس همین بدون اینکه آرمانی داشته باشی که انسان ساحت های هم دیگری هم داره بیای برای انگلیسی ها نظریه اقتصادی بدی. بله. گرفتاری هم نداره. اما آیا اون جمله ای که میذارید که انسان ها موجودات اقتصادی هستند که هر لحظه حد اکثر کردن منافع خودشون فکر میکنن برای شهروند مسلمان ایرانی هم و غیر مسلمانش هم، یعنی تو فرهنگ ما این جمله درسته؟ آیا با این جمله میشه شهادت رو ببینید کجای این جمله است؟ جریان های وسیعی که پول میذارن برای کار خیر، آدمایی که یه عمر کار میکنن کل عمرشون رو وقف میکنن.
صحیح.
اینو چطوری میخوای تبیین کنی؟ وقتی میتونی تبیین کنی که شما با مبانی انسان شناسی اسلامی میتونی اینا رو توضیح بدی و بعد علاوه بر این که میتونی توضیح بدی که این چرا یه عمر زحمت کشید بعد آخر عمر همه اموالش رو وقف کرد، توضیح علمی بدی که چرا این چه چیزی در وجود این انسان هست و با استناد انسان اسلامی اینا رو میشه توضیح داد. حالا علاوه بر این وقتی میری شما سراغ مباحث اسلامی یه آرمان جرایی هم پشتشه که ما به این انسان امروزی هم راضی نیستیم، اما در قلبی حرفا دیگه نیست. انسان مطلوبی رو از وحش نگرفتن اونا، انسانشون همین که